اول پاییزیتون بخیر و امیدوارم که ماه پر خیر و برکتی داشته باشید و همینطور سلامتی انشاءالله قرین تمام لحظات زندگی شما دوستان عزیزم بشه. دوستان عزیز، به ساعت 9 صبح رسیدیم و طبق روال همیشگی برنامه زنده و مستقیم گیوم آماده هستش که تقدیم حضور مهربان شما بشه. این برنامه رو تقدیم میکنیم به همه شما دوستان عزیز به مدت 60 دقیقه.
این رو میشنسید؟
من فقط صدایی دارم، ولی این صدا رو خیلی هم میشنوم.
اگه چیز اضافی برای انسان اختصاص داده نشه، زندگی انسان پستر از حیوان.
من دیگر مردم.
حالا هر دو چشمتو ببند تیموشفسکی، که از دیدن خودت خجالت بکش.
جان،
من برای این که بتونم مهربانی کنم مجبور هستم در آغاز خشونت پیش بگیرم. به او بگید هاملت در حقیقت دیوانه نیست، بلکه برای منظور خاصی خودش رو به دیوانگی زده.
گیومه
آغاز کلام با نام و یاد او که مهربان است و مهربانی را دوست دارد. ای خدا، با نام تو آغاز شد. عرض سلام و صبح بخیر حضور یکایی که شما شنوندگان همیشه همراه مجله فرهنگی هنری گیومه. امیدوارم که بهترین ها سهم لحظه های شما باشه. خدمت شما عرض کنم که امروز اولین روز از مهر 1399 آغاز فصل پاییزه و امسال کمی حال و هوای مهر متفاوت تره. امروز دیگه باز گشتن یه مدارس رو نداریم، چرا که در واقع خیلی زودتر اتفاق افتاده و در پاییز امسال باید خیلی خیلی بیشتر مراقب همدیگه باشیم. در ضمن این که از زیبایی های پاییز لذت میبریم، هوای همدیگر داشته باشیم. حتما خواهش میکنیم از شما دست رامن های بهداشتی رو رعایت بکنید تا آمار مبتلایان به بیماری کرونا نزولی بشه. الان متاسفانه سعودی هست، انشاءالله که بتونیم همه با هم دست در دست هم زنجیره انتقال بیماری کرونا رو شکست بدیم، چون که بستگی داره به رعایت بهداشت فردی و دست رامن های بهداشتی توسط تک تک ما. سلامتی همه شما آرزوی قلبی ماست. اما این روزها 40مین سالگرد دفاع مقدس رو گرامی می‌داریم و جا داره یادی بکنیم از رشادت‌ها و دلاورمردی‌های بزرگانی که عاشقانه از این مرز و بوم دفاع کردند. یادشون رو گرامی می‌داریم و همه ما وامدار و مرهون خونهایی هستیم که در این راه ریخته شده. یاد شهدا را همیشه در ذهنمون زنده نگه می‌داریم و ادای احترام و ادای دین می‌کنیم به ساحت شهدای بزرگ در 8 سال دفاع مقدس. یادشون گرامی. برنامه هیومن هم در این هفته بخش رو اختصاص داده به پیگیری و پوشش خبرهایی که درباره جشنواره فیلم مقاومت هست. اگر که به این جشنواره و اتفاقات اون علاقه مند هستین، حتما در برنامه گیومه میتونین شنونده آخرین اخبار جشنواره فیلم مقاومت باشین. ضمن اینکه ما بخشای دیگه ای داریم که خدمت شما معرفی میکنم. سه روی خط نمایش رو داریم و یک نمایش نامه رو به شما معرفی میکنیم و پس از اون با یک اصطلاح تازه آشنا میشیم در بخش نقطه سنج که تقدیم شما شنوندگان عزیز میشه. دو نقطه خبر مثل همیشه با شهرزاد عبدی تقدیم میشه به شما شنوندگان محترم و آقای جعفری حضور دارند در استودیو با مهمانانی که دعوت کردیم گفتگو میکنیم و پیامک های شما، صدای گرم و مهربان شما سری میزنیم به سینما در بخش بینه که روشه و همین طور یادی میکنیم از ستارگان ادب و هنر ایران زمین در بخش روزنگار. شش دقیقه است. اولین بخش از برنامه امروز رو با هم بشنویم. روزنگار رو تقدیم شما میکنیم.
سلام به شما شنوندگان گیومه، خوش آمدین به روزنگار امروز یکم مهر ماه. یکم مهر ماه روز تولد حسین منزوی شاعر است. او بیشتر به سبب سرودن غزل‌هایش شهرت دارد، هرچه که در سرودن اشعار نیمایی و سپید نیز تبحر داشت. او نقش مهمی را در زنده کردن غزل معاصر بازی کرد و بسیاری کارهای او را با تحولی که نیما در شعر فارسی به وجود آورده مقایسه کردند. حسین منزوی دوران دبستان و دبیرستان را در زنجان سپری کرد و در سال 44 به دانشگاه ادبیات دانشگاه تهران وارد شد. او در ادامه این رشته را رها کرده و جامعه شناسی را برای ادامه تحصیل انتخاب کرد، هرچند او این رشته را نیز نیمه تمام گذاشت، اما چندین سال بعد توانست مدرک کارشناسی خود را در همین رشته اخذ کند. و تولد ابراهیم حاتمی کیا، کارگردان و نویسنده سینما و تلویزیون. او بیشتر به خاطر ساخت آثار مربوط به دفاع مقدس شناخته می شود. از آثار مطرح او در سینما می توان اشاره کرد به از کرخ تا راین، بوی پیراهن یوسف، آژانس شیشه‌ای و به بخت شام. بعد تولد امیر محمد زند، بازیگر سینما و تلویزیون. او فعالیت حرفه‌ای خود را در زمینه بازیگری از 23 سالگی آغاز کرد و اولین نقش آفرینی او در فیلم هزاران چشم به کارگردانی کیانوش عیاری رقم خورد. او 5 سال بعد از اولین حضور خود در تلویزیون، یعنی در سال 85 با بازی در فیلم تقاطع، اولین کار سینمایی خود را نیز تجربه کرد. ممنونم از همه شما شنوندگان گیومه که همراه شدین با روزنگار امروز.
در بخش روزنگار یادی کردیم از بزرگان ادب و هنر ایران زمین، از جمله حسین منزوی که همه ما با اشعارش آشنا هستیم. اگر باشی محبت روزگاری تازه خواهد یافت، زمین در گردشش با تو مداری تازه خواهد یافت. یادی بکنیم از شاعر خوب کشورمون حسین منزوی. اما آقای جعفری مثل همشه با ما همراه هستن. آقای جعفری سلام، صبح اولین روز از فصل پاییزتون به کام باشه.
سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنونده های خوب رادیو نمایش برنامه گیومه. باعث افتخاره که امروز هم در خدمت شما هستم. بله، وارد فصل پاییز و مهر ماه شدیم، هرچند که دیروزم گفتیم این مقدار این مهر با اول مهرش به قول معروف با ساله قبل فرق میکنه، هم به خاطر ماجراهای در واقع کرونا، هم به خاطر اینکه مدارس یه 15 روزی زودتر، حالا هرچند با شیوه متفاوت، ولی کار خودشون رو آغاز کردن. به هر حال خلاصه امروز توی خیابون که می اومدم داشتم در واقع نگاه می‌کردم به ماشینا،
انگار یه جور دلگیر بود.
آره، همیشه بچه‌ها رو نمی‌دیدم، یه کم می‌شد خیابونای مقدار مملو می‌شد.
ما همیشه زودتر می‌اومدیم که زود برسیم سر
یاره، ولی واقعا امسال که اینجوری نبود. حتی همون 15 شهریورم که مدارس کار خودشون شروع کردن، بدن که اغلب به شکل آموزش از راه دور و مجازی بود، خیابونا خیلی شلوغ نشد. ضمن اینکه امروز میدونین امروز روز جهانیه بدون خودروه.
بله، می‌خواستم اشاره کنم.
اینا از اون اتفاقاتیه که امسال نمیدونه آدم بگه یا نگه. چرا؟
بله بفرمایید. قطعا نکته خوبی رو اشاره کردید.
نه اصلا بگیم دیگه. یا نگیم؟
بله باید بگیم دیگه، باید به فکر سلامت خودمون و نه اتفاقا امروز روز جهانی بدون خودرو هست. من در خبرها میخوندم که حالا در شهر تهران پایتخت یک ساعتی رو 22 معبر شهری تهران فکر میکنم که بله تردد خودروها ممنوع شده. حالا جزئیاتش رو میتونن شنوندگان در خبر بخونن که اگرم قرار به منطقه مراجعه کنن چطور مشکل نشن، به دلیل اینکه امروز جهانی بدون خودرو. چقدر اتفاق خوبی میفته اگر که
حالا من میدونم چرا گفتم چرا نگین، یعنی آدم نمیدونه که بگی یا نگی، به خاطر اینکه به هر حال رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی امسال همش یکی از بخش‌های اصلیش اینه که تا اونجایی که میشه با وسایل عمومی، تردد عمومی در واقع سفر نکنید و تا اونجایی که ممکنه سعی بکنید اگر قرار سفری داشته باشید با وسیله شخصی باشه. امسال اینجوریه.
درسته.
بعد واسه همین آدم میمونه که الان بگه که خب در روز جهانی بدون خودرو تا اونجایی که ممکنه از ماشین شخصی استفاده نکنید،
از دوچرخه استفاده.
آره، یا اینکه اصلا بهترش اینه که بگیم آقا امروز رو تو رو خدا اگه کار واجب ندارین اصلا از خونه در نیاین.
حالا چون شما این مورد اشاره کردین، یک نکته کوچیکم من اشاره کنم. چون دیروز دوستی تعریف میکرد که در هنگام استفاده از وسیله نقلیه عمومی، یعنی وقتی که سوار اتوبوس شدن، برخورد و مشاجره بین مسافرا دیده که یک مسافر اصرار داشته در صندلی و جایگاهی بشینه که مشخص شده بوده به دلیل فاصله گذاری اجتماعی، و چقدر این نکته میتونه واقعا تاسف برانگیز باشه. تو رو خدا هوای همدیگر داشته باشیم. حالا که دیگه از وسایل نقلیه عمومی استفاده می‌کنیم با شرایط شروع کرونا، اگر نشانه گذاری کردن مسئولان هم نقل شهری، خب اینو رعایت کنیم، دوباره با هم جر و بحث نکنیم که نه من می‌خوام حتما روی صندلی بشینم. جاش حتما این نکته رو بگیم. اگه صدای ما رو می‌شنوین، اگر در وسیله نقلیه عمومی هستین، لطفاً به خاطر خودمون، عزیزانمون و همشهریامون رعایت کنیم. اشکالی نداره یه مقدار ایستاده باشیم تا برسیم به مقصد. خیلی متشکریم از شما. اما فقط سوالم سریع بگیم، چون اصلا فرصت نداریم، چون در هفته دفاع مقدس هستیم، می‌خوایم از خاطر انگیزترین آثاری که در سینما در حوزه دفاع مقدس ساخته شده و به اونها پرداخته شده با شما صحبت کنیم. آثاری که دیدنشون بعد از 40 سال باز هم یادآور اون روزها هست، چه برای کسانی که اون روزها رو تجربه کردن، چه برای نسل جوان که حتما باید این فیلم‌ها رو ببینن تا متوجه شرایط اون روزها بشن و ببینن که چرا در واقع ما این هفته رو گرامی می‌داریم و ما این آرامشمون رو مدیون و ملحون چه دلاور مردی هایی هستیم. میخوام به ما بگین شما که خاطره دارین در دوران دفاع مقدس، کدام فیلم تاثیرگذارتر بوده و با کدام فیلم بیشتر همراه و همسو بودید؟ 30,075 مطمئنم امروز پیامک‌های زیادی به دست ما میرسه، چون از دفاع مقدس هر چقدر بگیم کم گفتیم. از دفاع مقدس گفتیم بریم به سراغ جشنواره فیلم مقاومت که 13مین دورش در حال برگزاری هست. میخوایم با آقای ناصر باکیده صحبت بکنیم، دبیر بخش جشنواره جشنواره ها در جشنواره فیلم مقاومت. سلام، صبحتون بخیر، خوش آمدید به گیومه.
بسم الله الرحمن الرحیم. من سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان خوب برنامه. آغاز هفته دفاع مقدس رو تبریک میگم و یاد خاطره شهدا و رزمندگان رو هم گرامی میداریم. در خدمتتون هستم.
درود بر شما باکید. آقای جعفری با شما گفتگو میکنه.
آقا سلام علیکم.
سلام از ما.
ارادت من خوبین، مشتاق دیدار، سلامتی انشالله.
شما
آقای باکیده، شما امسال در واقع مسئولیت مدیریت بخش جشنواره جشنواره فیلم مقاومت رو دارید که 16مین دورش در حال برگزاری است. شنونده های ما میدونن که جشنواره فیلم مقاومت امسال در دو زمان در دو بخش برگزار میشه. یه بخشش همین هفته دفاع مقدس و همزمان با سالگرد 40 سالگی دفاع مقدس هست و بخش دیگه قراره در هفته بسیج برگزار بشه. توی این زمان در هفته دفاع مقدس دو بخش در واقع مدافعان سلامت و جشنواره جشنواره ها الان در حال برگزاری است. برای ما و شنونده ها بگید که در بخش جشنواره جشنواره ها چند فیلم حضور دارن، از چه جشنواره هایی آمدن، چه اتفاقی در این بخش میفته و مخاطبان جشنواره، اونهایی که علاقه مندن فیلم ها رو ببینن، چگونه میتونن دسترسی داشته باشن به آثار این بخش؟
خدمت شما عرض کنم که به نظر میاد که با در واقع به نزدیک شدن به 40مین سالگرد دفاع مقدس، دوستان در دبیرخانه جشنواره و دبیر محترم جشنواره فلواقع تصمیم گرفتن که یک نگاه جدی رو داشته باشن به آثاری که در طول این 40 سال تولید شده با موضوع انقلاب اسلامی، دفاع مقدس و مقاومت، که طبیعتاً وسعت و وسعت این تولیدات حتماً بسیار زیاد بوده. لذا ابتدا به ساکن تصمیم گرفته شد که آثاری رو در واقع در این بخش شرکت داده بشه که از جشنواره‌های ملی و داخلی خود ما جایزه بهترین فیلم رو به عنوان تهیه کننده در واقع در بر میگیره شامل میشه. طبیعتا خب ما گونه های متفاوتی داریم از تولیدات، هم از فیلم های سینمایی، آثار مستند، نماهنگ ها، فیلم های کوتاه، پویانمایی ها و تلفیلم هایی که هست، که طبیعتا جشنواره جشنواره ها پذیرای این نوع این گونه فیلم ها بود، که با توجه به این که تأکید بر این بود که یک چشم‌اندازی رو انشاءالله بتونیم ترسیم بکنیم از تولیدات و اتفاقاتی که در حوزه سینما با حوزه خاص خودش شکل گرفته رو بررسی بکنیم، لذا شروع کردیم هم به بررسی کنکاش و همین که در واقع فراخوانایی که از خواهی میکنم رایج هست در جشنواره ها رو منتشر کردن. در بخش در مجموع آثار ما تونستیم 214 عنوان فیلم رو شناسایی بکنیم و از دوستان دعوت کنیم برای شرکت، که از بین اینها در حدود 65 عنوان آثار سینمایی بودن که به جشنواره رسیدن و الباقی هم آثار مستند و داستانی نماهنگ و پویانمایی بودن، که طبیعتاً برای اینکه ما بتونیم به ویژه در بخش آثار سینمایی به یک اجماع نظری از دوستان در حوزه سینما برسیم، دعوت کردیم با انگیزه 40مین سال دفاع مقدس از 40 نفر از اهالی سینما در حوزه‌های مختلف و هم از تهیه کننده، کارگردان، فیلمساز، فیلمبردار، نویسنده و و الی آخر، دعوت کردیم که این آثار رو ببینن و 12 عنوان فیلم رو معرفی بکنم، که این اتفاق افتاد و 12 عنوان فیلم هم به بخش مسابقه جشنواره جشنواره ها راه یافت. تفاوت جدی و اساسی که به نظر من وجود داره در این دوره و تفاوتش نسبت به بخش های جشنواره جشنواره های دیگر هست اینه که معمولا جشنواره ها توجه میکنن به آثاری رو که به شکل غیر رقابتی شرکت میدن در بخش، جشنواره دیاسپورا. اما در 16 جشنواره فیلم مقاومت دوستان تصمیم رو بر این گرفتن که این بخش به شکل رقابتی برگزار بشه و سعی بکنیم که حالا بحث رقابت یک سوی کاره اعتماد من، یک سوی دیگه ارزیابی از جریان تولید سینمای دفاع مقدس ما هست که کمی‌ها، کاستی‌ها، حرکت‌های رو به جلو و یا خدای نکرده ایستادگی‌ها و درجا زدن‌ها رو بتونیم کارشناسی و ارزیابی بکنیم.
بسیار خوب. حالا الان برای ما بگید که دوستانی که بخوان از این در واقع آثار استفاده بکنن چه باید بکنن؟
متاسفانه جهان میدونیم همه دیگه درگیر ماجرای منحوس کرونا هستش و جشنواره ها هم تلاش کردن که فضاهای نمایشی خودشون رو به شکل مجازی در واقع طراحی بکنن که این امرم از جشنواره 16 مقاومت مستثنا نیست. دوستان میتونن به سایت جشنواره مقاومت مراجعه بکنن، با همین آدرس رو سرچ بکنن و آثار رو اونجا در بخش‌های مختلف جشنواره، جشنواره ها، مدافعان سلامت و سینمای سامری رو هم ملاحظه بکنن.
از چه جهت اینو پرسیدم؟ برای اینکه توی بخش مدافعان سلامت اگر اشتباه نکنم با دوستان که صحبت میکردیم ظاهراً به شیوه اکران در ساعت مشخصی هر فیلم در یک جدولی در واقع اکران میشد به صورت آنلاین تماشا کرد، یعنی این که مثلا هر فیلمی رو نمیشد هر زمانی که آدم دلش میخواد ببینه توی این مدت، باید حتما مطابق جدول اکران فیلم اون فیلمو میدید. میخواستم اینم راجع به این بخش هم همین گونه است یا نه اینجا دیگه این محدودیت وجود نداره؟
این محدودیت وجود نداره خوشبختانه، به دلیل اینکه فیلم‌هایی که در این بخش داره شرکت می‌کنه فیلم‌هایی است که در جشنواره‌های مختلف قبلا شرکت کردن، نمایش داده شدن، بعضن از سینمای ما پخش شدن و خوشبختانه تهیه کنندگان و صاحبان آثار این بخش این اجازه رو به جشنواره دادن که ما بتونیم برای دسترسی بهتر مخاطبین این فیلم‌ها رو در عرض در واقع این 5-6 روز جشنواره بتونیم اکرانش رو مجازی داشته باشیم و بیننده هامون بتونن دسترسی و استفاده بکنن.
بسیار خوب. آقا من یه سوال دیگه هم از شما بسیم، حالا مرتبط با بخش شما نیستش، فقط میخوام از اطلاعات شما استفاده. ما دیروز با آقای فارسی جانی که صحبت میکردیم در مورد نشان رسول، قرار بود دیشب این نشان اهدا بشه، نشد یا شد؟ چون هرچی گشتم خبرشو پیدا نکردم، خبر دارین شما؟
فکر میکنم که رونمایی شد از پوستانه، قطعا رونمایی شد از پوستانه.
بله.
نشان رسول با حضور خانواده ایشون و احساس میکنم که شاید این برنامه منتقل شده باشه به اختتامیه. من دقیقا اطلاع ندارم.
خیلی متشکرم از شما و فقط میخوام به عنوان آخرین سوال، با توجه به اینکه شما کاملا در جریان در واقع این سالها برگزاری جشنواره فیلم مقاومت هستید، برای شنونده های ما بگید آیا از نظر شما جشنواره فیلم مقاومت برگزاریش یک امر صرفا تکلیفی است یا اینکه نه واقعا در جریان سینمای کشورمون و در طول این سالها در جریان سینمای مستقل در دنیا به نظر شما برگزاری جشنواره فیلم مقاومت تاثیرگذار بوده است؟ اینکه نه همونطور که عرض کردم فقط به نظر شما مثلا یک امر تکلیفی است و بعد حالا جشنواره برگزار بشه دیگه؟
ببینید من میخوام کلیت برگزاری جشنواره تو کشورمون رو عرض کنم خدمت
بفرما.
شما طبیعتاً ما از اونجایی که در تمام زمینه‌های اکرانمون هم از آثار سینمایی، مستند، کوتاه و هر گونه دیگر دچار مشکل چرخه اقتصادی هستیم و طبیعتاً برگزاری جشنواره ها میتونه یک حلقه‌ای باشه در جهت معرفی هم آثار به لحاظ کمی و هم طبیعتاً شاید به شکل کیفی اون. قطعا جشنواره فیلم مقاومت هم از این امر مستثنا نیست، اما اینکه باید برگزار بشه این گونه جشنواره ها توی کشور ما، من احساس میکنم نسبت به سایر کشورهای دیگر اتفاقا جشنواره زیاد سینمایی برگزار نمیشه.
بله.
با توجه به اینکه ما این چرخه اقتصادی رو نداریم و این توقع از جشنواره ها شده، خود جشنواره ها میتونن هم بحث ارزیابی رو داشته باشن و همین که کمک بکنن به جریان تشویقی و ترغیبی و جریان سازی تولیدی که به هر حال یک بار مضاعفی رو جشنواره ها در کشور ما با خودشون هم میکنن که مستثنا از چرخه اقتصادی. من احساس میکنم که تاثیرگذاریش رو در این دوره جشنواره که من با دوستان دبیرخانه از نزدیک در واقع ارتباط داشتم، بالغ بر 9000 عنوان فیلم برای دبیرخانه جشنواره رسیده. خب از اینها وقتی نگاه میکنیم تقریبا 50-50 آثار داخلی و خارجی مون هست. توجه کنیم که ما در یک کشوری قرار داریم که امورغورا هست، امورغورای جهان اسلام هست، طبیعتا خیلی نگاه ها وجود داره به این هم. از یک سو دیگه جشنواره های مثل جشنواره فیلم فجر، کودک، جشنواره حقیقت، به ویژه جشنواره مقاومت، اینها دستاوردهای فرهنگی جمهوری اسلامی که طبیعتاً باید توجه جدی
به اون بشه. بله. خیلی متشکرم از شما، از اینکه با ما همراه شدید و از توضیحاتون بسیار بسیار سپاسگزارم.
متشکریم از شما، با شما خداحافظی میکنیم. خب آقای جعفری، اگر نکته دیگه باقی مونده بفرمایید لطفا، بعد از اون بخش بعدی رو بشنویم و در ادامه باز هم با شما همراه بشیم. بله.
خواهش می‌کنم فقط خیلی کوتاه عرض بکنم که ما تو این روزا هر روز داریم درباره جشن فیلم مقاومت که یک بخشش در این هفته برگزار میشه صحبت میکنیم. دیروز همونطور که عرض کردم قرار بود نشان رسول اهدا بشه، نمیدونم ظاهرا این اتفاق نیفتاده چون هرچی هم جستجو کردم خبرش ندیدم. کاش دوستان بتونم با آقای فارسیجانی یه ارتباط خیلی کوتاه بگیرن، ازشون بپرسیم که آیا برگزاری مراسم به تعویق افتاده است یا به هر دلیل حالا برگزار نشده یا خبرش هنوز نیامده، به هر حال به ما اطلاع بدن که ما هم اینجا در برنامه به شنونده ها بگیم.
بله خیلی متشکرم از شما. 9:26 دقیقه است. بخش بعدی برنامه رو می‌خوایم تقدیم حضور شما کنیم، در حالی که 3075 همچنان پل ارتباطی ما با شما شنوندگان محترمه. بفرمایید.
خب دوستان توی اتاق فرمان محل اطلاع دادن ظاهرا مراسم تا 12 شب در حال برگزاری بوده، اخبارش هنوز روی خروجی سایت‌های خبری نیومده. بله. به محض اینکه خبرش به دست ما برسه اگه تو ساعت برنامه باشه ما هم اعلام.
بله ما سعی می‌کنیم خبرها رو پیگیری کنیم و در اختیار شما قرار بدیم. بریم بخش بعدی با هم بشنویم.
سیل روی خط نمایش. سلام، در این قسمت نمایشنامه دوم مجموعه خاطره ای از دو دوشنبه رو بهتون معرفی میکنیم. نمایشنامه ای به نام مردی با گلی در دهان که نوشته لویجی پیراندلو، نویسنده شهیر ایتالیایی و متعلق به قرن 20 میلادیه. این نویسنده به درون وجودی انسان‌ها علاقه شدیدی داشته و کاراکترهای داستانش رو با گذاشتن در موقعیت‌های خیالی کاوش می‌کرده. به باور پیراندلو اگر واقعیت رو به یک باغ تشبیه کنیم، انسان‌ها از پنجره‌های گوناگونی که از زوایای مختلف رو به باغ باز میشه به اون مینگرن و مشاهدات خودشون رو از جایی که ایستادند ابراز می‌دارن، اما اون چیزی که هر کدوم از اونها درباره چیزی که می‌بینند میگن تمامی حقیقت نیست و تنها بخشی از اونه و به دلیل تفاوت دید بیانشون بسیار متفاوت و گاهی حتی متناقض میشه. ممنون که شنونده این بخش بودین و ما رو همراهی کردین.
خب این هفته هفته دفاع مقدس و همه ما با آثاری که درباره دفاع مقدس ساخته شدن قطعا خاطره داریم. با بعضی از این آثار به صورت ویژه رابطه خاصی برقرار کردیم. میخوایم از شما بپرسیم که ماندگارترین فیلمی که درباره دفاع مقدس دیدین چه فیلمی بوده؟ حتما این فیلم رو عنوانش رو برای ما ارسال بکنید و میتونید حالا خلاصه ای از داستان رو بنویسید و اصلا بگید چرا تاثیر گذاشته بر روی شما. 3075 شماره پیامک ماست و ما منتظر رسیدن پیامک های شما هستیم. حتما در یک بخش از برنامه پیامک های شما رو میخونیم درباره ماندگارترین آثاری که در حوزه دفاع مقدس ساخته شده. ضمن اینکه برنامه کاربردی ایران صدا رو فراموش نکنید، میتونید برای شنیدن برنامه‌های شبکه‌های مختلف رادیویی و همچنین دسترسی به آرشیو زمانی برنامه‌ها و شنیدن دوباره اونها از برنامه کاربردی ایران صدا استفاده